بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على محمد. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در دلیل اول که مسئله تبادل بود، این رو ملاحظه فرمودید. مرحوم آخوند اجمالا ادعا فرمودن به این که از مشترک اونچه که تبادل می شود خصوص من تلبس بالمبدا و در این رابطه یک انقلاب هایی بود که اینها رو بیان کردیم. اونچه که پیرامون فرمایش مرحوم آخوند میشه بیان کرد این است که مرحوم آخوند ادعا فرمودن که استعمال مشتر در منقضا و منقضی اکثر از استعمال مشتر در خصوص متلبسه. این ادعا ظاهرا ناتمام باشه، این که ما ادعا بکنیم استعمال مشتر در منقضی اکثر از استعمال مشتر در متلبسه ناتمام. و ظاهر این است که در میان محاورات عرفیه مشتق رو در همون خصوص متلبس غالبا استعمال می کنن. خب لیکن مرحوم آخوند که این ادعا رو فرمودن که مشتق غالبا در منقضی استعمال شده، برای فرار از این اشکال بود که اگر بگیم مشتق غالباً در خصوص متلبس به کار رفته، این لازمش این است که این تبادل یک تبادل اطلاقی بشه و تبادل اطلاقی به درد نمیخوره. ما عرض میکنیم که نه، ممکن است که مشتق غالباً در متلبس استعمال بشود، اما تبادل در اینجا تبادل اطلاقی نباشه. به عبارت اخرى همونطوری که مرحوم آقای قدس سره شریف در این قسمت البته فرمودن، اون قسمت اشکالی که به مرحوم آخوند وارد کردیم ایشون متعرض او نشدن. ما میتونیم ادعا کنیم ولو این که مشتق کثرت استعمال داشته باشه در خصوص متلبس، اما تبادر مستند به کثرت نیست. اون تبادری تبادر اطلاقیه که تبادر مستند باشه به کثرت الاستعمال. اما مدعی میگوید در باب مشتق اون چی که به ذهن تبادر میکند خصوص متلبس است، با قطع نظر از کثرت الاستعمال، و بنابراین دیگه این انقلاب قولها و این حرفها در اینجا لازم نیست. که مرحوم آخون ادعا کردن مشتق غالبا در منقضی استعمال میشه، خب این ادعای صرفیه. ما وقتی به محاورات عرفیه مراجعه میکنید در عرف غالبا مشتق را در خصوص متلبس استعمال میکنند، اما برای تبادر همین مقدار که تبادر مستند به کثرت الاستعمال نباشه کفایت میکنه. در نتیجه خلاصه اون چی که ما میتونیم در دلیل اول بیان بکنیم و به نظر میرسه دلیل تامیه این است که ما وقتی که مشتق را استعمال میکنیم در همه حالات و در همه شرایط اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند عبارت هست از خصوص متلبس، و در این تبادر کثرت الاستعمال یا اون چه ذهن به معنا استفادتی نداره. با قطع نظر از کثرت الاستعمال و اون چه ذهن، این معنا به خوبی متبادره. دلیل دوم، پس این دلیل اول به نظر ما تمام. دلیل دوم برای وضع مشتق در خصوص متلبه صحت سلبه. در بیان صحت سلب گفتن که ما می توانیم مشتق را سلب بکنیم از منتجی، یعنی بگیم زیدی که مثلا دیروز یا چند روز گذشته ضارب بوده و مبدأ ضرب از او منتجی شده، بیاییم الان بگیم زیدون لیسه به ضاربن. مشتق را میتونیم سلب بکنیم از ذاتی که منتزی شده است از او مبدأ. و در جای خودش گفتن صحت سلب یکی از علائم وضعه. معلوم میشه که استعمال لفظ، استعمال مشتق در منتجی یک استعمال مجازی. این خلاصه دلیل دوم. قبلا در بحث علائم حقیقت و مجاز اونجا ما ظاهرا به این نتیجه رسیدیم که صحت سلب از علائم حقیقت نیست. فقط این نتیجه رو گرفتیم در میان علائم حقیقت و مجاز اونی که علامت داره تبادر. حالا در نتیجه یک اشکال مبنایی وارد اینجا که کسانی که صحت سلب را علامت نمیدانن، خب اونها در اینجا نمیتونن به این طریق استدلال بکنن. اما کسانی که صحت سلب رو علامت میدونن آمدن یک اشکال دوگانی رو وارد کردن، مثل مرحوم محقق رشتی در کتاب بدایع الاصول. ایشون فرمودن که شما که میگید ما مشتق را از ذاتی که مبدأ از اون منتزی شده سلب میکنید، مرادتون از این سلب چیست؟ آیا مرادتون از این سلب سلب مطلقه یا مرادتون سلب مقیده؟ هر دوش اشکال داره. اگر بخواید بگید که ما به نحو مطلق سلب میکنیم، یعنی میگیم جیدی که دیروز زاره بوده الان که نبدا از او منتظی شده، بگیم زید لیست به زارب مطلقا، مطلقا یعنی چه فی حالت تلقص، چه فی حالت انتظار، خبی جز لازم میان زید. اگر بخواییم بگیم مطلقا زارب نیست، این مستلزم کذبه، این زید قبلا متلبس بوده به زرب. پس این سلب، سلب مطلق نمیتونه باشه. در نتیجه باید این سلب یه سلب مقید باشه، یعنی بگیم زیدون لیس به ضاربین، نفی بکنیم ضارب بودن را، فی حالت انتظار، در حال انتظار، در حال انتظار ما می‌بینیم ضارب رو از زید میشه سلب کرد. اون وقت اشکالش این است که صحت سلب مقید این دلیل بر حقیقت بودن نیست. صحت سلب در صورتی کاشف از موضوع لهه که به نحو مطلق باشه، نه به نحو مقید. این خلاصه اشکال مرحوم محقق رشدی. خب فعلا نه مقید میشه دید. چرا؟ قید یعنی چی؟ مراد از قید در اینجا در مقابل اون اطلاق، شما که میگید زیدون لیست زاردن، یعنی فی ظرف من از ضرور یا فقط فی حالت الانتظار. اگر فی ای ظرف من از ضرور باشه میشه مطلق، چیز لازم نیست. اگر فی حالت الانتظار، این صحت سلبی که در یک حال باشه این به درد نمیخوره، به دلیل اینکه در همه معانی عرض میکنن مجازیه این رو داریم که فی بعض حالات ما میتونیم از موضوع لب رو چه کنیم؟ سلب کنیم. صحت سلبی به درد میخورد که فی جمیع الحالات و مطلقا ما بتونیم او رو از موضوع سلب کنیم. این خلاصه اشکالیه. مرحوم محقق رشدی، محقق خراسانی در کفایه جواب دادن از این اشکال. جواب ایشون این است که فرمودن ما شرط دوم رو اختیار میکنیم و میگیم مراد سلب مقید، لکن فرمودن سه تا احتمال داره. این قید یعنی قید فی حالت الانتظا یا قید است برای مسلوب یا قید است برای سلب و یا قید است برای مسلوب نه. از این سوال بیرون نیست. شما در این قضیه زیدون لیس فی ضاربه سه تا مطلب دارید. یکی ضاربه که بهش میگیم مسلوب، یکی لیسه که بهش میگیم سر، دیگری مسلوب و منهه که همون زید. حالا که میگیم زیدون لیسه به ضاربین، شما آمدید میگید فی حالت الانتظا. این فی حالت الانتظا قید کدام میکرد اینها؟ احتمال اول این است که این فی حالت الانتظا قید برای زید باشه، یعنی زید فی حالت الانتظا لیس به ضاربه شد. مرحوم آخون می فرماید این دو تا عرض می شود که نتیجه داره. یک نتیجه این است که این در می گرده به سمت چی؟ مطلق. ما می تونیم بگیم زید فی حالت الانتظار مطلقا ضارب میشه. برمیگردن به این برمیگرده به شرد مطلق. نتیجه دومش این است که اعمی ها به این ملتزم نیستن، چون اعمی ها میگن زید اگر در روز پیشم زده این همیشه به شکلی پیش گفتاره. اگر بگیم زید فی حالت الانتظا لیت به زاره، اعمی ها قبول ندارن این بود. پس بنابراین اگر فی حالت الانتظا عین برای مسلوب و من باشه، این دو تا نتیجه رو داره. در نتیجه این احتمال کنار میاد. احتمال دوم این است که فی حالت الانتظا قید برای شرط باشه، یعنی بگیم زید لیس فی حالت الانتظا به ظاهره. خب این باز با مبنای اعمی ها سازگاری نداره. برای اینکه اعمی ها همیشه زید را ظاهر میدونه، چرا اینجا صحبت اعمی ها رو پیش میکشیم؟ بگیم بالاخره باید یک قضیه ای درست کنید، چون در مقابل اعمی ها دارید استدلال میکنید، باید یک قضیه ای درست بکنید که اعمی ها قبول داشته باشن. اعمی میگن رو قبول ندارم. پس زیده بگیم زید لیست فی حالت الانقضا به ظاهره، این باز اعمی ها قبول ندارن این قضیه رو. و شما باید یک قضیه ارائه بدید که اعمی ها مجاب بشن. احتمال سوم این است که فی حالت الانقضا زید برای ظاهره باشه. بگیم زیدون لیسته به زارب در حال انتظار. آخو می فهمد این احتمال سوم اگر شما محقق رشدی بگید این میشه سند مغیر. زید نیست به زارب در حال انتظار، همیانی رو قبول دارن. ولیکن آخون می فرمد ظاهر این است که این احتمال سوم فی نفسه باطله. این قید فی حالت الانتظار یا قید سلبت یا قید مسلومه. این بیان رو مرحوم آخون در جواب اشکال از مرحوم محقق رشدی دارد که شما اگر صحت سلب رو به نحو مطلق میگید و به نحو مطلق جد لازم میاد، اگر به نحو فی حالت الانقضا بگید این به درد نمیخوره. این اشکال رشدی بود. اینم جواب مرحوم آخوند. حالا عرض کردیم که ما در اصل کبرا قبلا بحث داشتیم که آیا صحت سر جز علائم هست جز علائم نیست. اونی که تو ذهنم میاد سال گذشته به این نتیجه رسیدیم، باز مجالی نشد من دوباره مراجعه بکنم، به این نتیجه رسیدیم که صحت سر عنوان علامت رو نداره. حالا با قطع نظر از این مطلب آیا این اشکال مرحوم محقق رشدی وارده یا این که نه جواب مرحوم آخون هامه؟ به نظر می رسید که اشکال مرحوم محقق رشدی اشکال وارد می ده. این جوابی که مرحوم آخون دادن که ما بیاییم فی حالت الانتظار قید برای زید قرار بدیم یا قید برای سم قرار بدیم یا قید برای زارد، این نمی تواند اشکال رو حل بکنه. به دلیل اینکه این قید وقتی در قضیه آمد در مقابل اون اطلاق همیشه میشه صحت سلب مقید. اینی که آخون فرمود اگر دیالت الانقضا قید برای زید باشه برمیگرده به صحت سلب مطلق، این هم درسته نیست. اون صحت سلب مطلقی رو مرحوم رشدی میخوان که قید فی حالت الانقضا به هیچ وجهی درش نباشه. مثل این است که بیاییم بگیم آقا مولا اراده کرده انسان رو به نحو مطلق، این مطلوب مولا. بگیم خب آقا زیدن در دائره خودش مطلقه، این مطلوب مولا نیست، یعنی در قرض مولا دخالتی نداره. اونی که در اینجا دخالت در علامیت داره صحته، سند مطلقه. ما میتونیم بگیم مثلا این فرش لیسه به جداره، جدار رو از این فرش که همه حالا در همه شرایط به نحو مطلق سلب بکنیم، اما در باب مشتق ما سلب مطلق نداریم و سلب مقیده و سلب مقید به در نمی خوریم. بنابراین این اشکال مرحوم محقق رشدی اشکال واردیه و سوال مرحوم آخوند زوال تامی نیست. آخرین دلیلی که مرحوم آخوند برای صحیحی ها آورده یک دلیلیست که عزوجی در اصولش اقامه کرده. عزوجی گفته است که دلیل بر این که مشتق برای خصوص متلبس وضع میشه وضعه برهان تضاد دین نبادی مشتقات وجود داره، بین عالم و جاهل، علم و جهل که دو مبدأ تضاد وجود داره. اگر بین مبادی مشتقات تضاد وجود داشت نتیجه می شود که بین خود مشتقات هم تضاد وجود داره. از آنی گفته است که ما اگر بگیم مشتق برای اعم وضع شده لازمش این است که این مشتقات از تضاد بیرون برن و عنوان تخالف را پیدا بکنن. چه متخالفه؟ فرق بین متضادین و متخالفین در این است که متضادین قابلیت اجتماع ندارن، در وجود اجتماع پیدا نمی کنند، اما متخالفین اجتماع در وجود دارند. عزادی می گوید اگر شما آمدید گفتید مشتق برای اهم وضع شده، یعنی اون زمانی که علم داشته شروع می آلم، حالا که جهن داره بهش بگیم آلم، لازمش این است که علم و جهل تضاد رو خودشون از دست بدن و بینشون تخالف به وجود بیاد و این درست نیست. همانطوری که بین مبادی مشتقات تضاد وجود داره بین خود مشتقات هم تضاد ده. این برهان رو باز مرحوم آخوند در کفایه نقل می کنن و تقریبا این برهان رو پذیرفتن. باز در اینجا یک اشکال دوری مرحوم محقق رشدی داره. اشکال دور این است که رشدی فرموده است که شما از راه تضاد میخواید اثبات کنید که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده. این یعنی چه؟ یعنی واضح شرط کرده استعمال مشتق را در خصوص متلبس. پس از راه تضاد اثبات میکنید اشتراط را. اشتراط یعنی چه؟ یعنی اشتراط این که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، در حالی که تضاد در صورتیست که اشتراط باشه. چه زمانی میگیم بین عالم و جاهل تضاده؟ در صورتی که اون زمانی که متلبس به علمه بگه اون زمان با جنگ جنگ نمیشه. پس اگر ما بخواهیم اشتراط را به دست بیاریم، شما از راه برهان تضاد آمدید، در حالی که خود تضاد متوقفه بر اشتراطه. پس خلاصه دور این است که تضاد یتوقف علی الاشتراط و الاشتراط یتوقف علی التضاد. مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید تضاد متوقف بر اشتراط نیست. تضاد امر ارتکازیه. ما وقتی به مرتکزاتمون مراجعه کنیم می‌بینیم بین عالم و جاهل چی وجود داره؟ تضاد وجود داره. این دیگه متوقف بر اشتراط نیست که واضح و شرط کرده باشد استعمال مشتق در خصوص متنفسنا. نتیجه این میشود که این برهان تضاد، اینم به نظر ما برهان تامیه، اشکالی بهش وارد نیست، طبعا جوابی که مرحوم آخوند داده. و به نتیجه از میان این سه دلیلی که برای استعمال وضع مشتق در خصوص متنفس بیان کردیم، دلیل اول و دلیل سوم تمامه، اما دلیل دوم ناتمام بود. این خلاصه ادله در وضع مشتق برای متلبس. حالا تا برسیم فردا به ادله اهمی ها، انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.